بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. سلسله مباحث حوزوی مصطفی امینی خواه با موضوع علم بیان، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب، سال جدید و علم جدید و این جلسه این سال جدید در ماه رجب رو انشالله آغاز میکنیم با علم بیان. در بحث علم بیان چند محور داریم. یکی تعریفشه در لغت و اصطلاح، یکی دلالت، یکی تشبیه. در بحث تشبیه انواعش، اغراضش، جایگاهش، یعنی ارزشش از جهت زیبایی شناسی، که حالا در مورد بحث زیبایی شناسی و انشالله مفصل صحبت بکنیم. یکی حقیقت و مجاز و انواع این دوتا، یکی مجاز عقلی و علاقاتش، یکی مجاز مرسل و علاقاتش، یکی استعاره و انواعش، یکی کنایه و اقسامش و انواعش، و یکی هم صورت شعریه، که حالا باید هم صورت شعریه هم بحث کنیم. خب روشن شد. پس ما در علم بیان قصد مطرح کردن چه مباحثی رو داریم، که خب البته اینها طولانی هم خواهد بود و مدت زیادی رو از ما خواهد گرفت، و البته خب برای مباحث تفسیری و اینها حتما لازمه و کاربرد داره. در مباحث تفسیری، در فهم آیات قرآن، بلاغت قرآن خصوصا، کمک شایانی انشالله به ما خواهد کرد. خب ما تا الان صفحه 138 این کتاب، تا 258 120 صفحه علم بیان رو داریم. بعدش از 258 تا 368 110 صفحه هم علم معانی رو داریم. خب علم بیان
این کتاب کدوم بشه از کاربردش بیشتره؟
اصل بلاغت همین علم بیانه، حتی اصلش معانی، علم معانیه، که حالا ایشون به ترتیب از اول به آخر رو برده، یعنی اول آخری رو برده، بعد وسطی رو، بعد اولی رو. ولی خب بحثای هر کدوم ضروریه. لب مطالب علم بلاغت توی معانیه. در بیان هم که سری بالاخره شیوه ها مطرحه، اون بحثای علم بدیع که خوندیم دیگه روکش کاره دیگه، نازک‌کاریه، که دیگه خیلی به سر و صورت کار میرسن و خوشگل و ترتمیزش میکنن. از جهت محتوا اگه بخواد سالم باشه باید معانیش، اصل کار معانیست، و از جهت اینکه ساختار منظمی باشه علم بیانه که این ساختار رو منظم میکنه، یعنی هر چیز سر جای خودشه. خب علم بیان تعریفش، اول در لغت چه تعریفی داره، بعد در اصطلاح چه تعریفی داره. خب در کتاب لسان العرب در ماده بیانه به دو وجه گفته شده، یکی بین که معنای فرقه است، و هم به معنای وصل میاد هم به معنای فصل، وصل و فصل، یعنی از داده جفتش این ماده به کار رفته. حالا کلمه بیان در لسان العرب، حالا من دارم همجور از اول لسان العرب همجور همشو بررسی که آمدم جلو، ما بینه بهش شیء من الدلالت و غیرها، بیان آن چیزی است که به وسیله آن تبیین می شود شی از دلالت و غیرش. یعنی شی رو با چی ما تبیین می کنیم؟ اون میشه بیان. آن چیزی که باش تبیین میشه. الان اگه بنده با شما تبیین بکنم این چیه؟ تبیین که کردم این چیه؟ اینی که باهاش تبیین کردم میشه چی؟ بیان. یعنی با بیانم دارم تبیین میکنم که این چی. بان شی بیانن یعنی اتضح، واضح شد. بیان یعنی وضوح. وقتی کسی چیزی رو بیان میکنه یعنی داره واضحش میکنه، داره روشنش میکنه، داره شفافش میکنه.
وضوح، روشن، شفاف
که بهم میگن فهوه بیان، میگن خلاف بیان است، این حلال بیان است، این حرام بیان است، یعنی واضح است، یعنی روشن است. جمع بیان میشه ابینا، مثل حین و احینا. خب ابان الشی، میگن ابان الشی فهوه مبین، اونی که بیان میکنه میشه چی؟ میشه مبین، داره ابانه میکنه. ابانه اصلش ببینید همون فصل که گفتیم جدا کردن، آها، بینونت، بین، میگه این بین این و اونه. یعنی چی؟ یعنی از این جداست، از اونم جداست، بین این و اون، بین این و اون فاصله ایجاد کرده. شما اگه یه حرفی زدی اومد فاصله ایجاد کرد بین حق و باطل، بین جهل و علم، بین نور و ظلمت. الان من نسبت به این وسیله جهل دارم، در ذهن من تاریکی است، درست؟ ظلمت است، ذهن من نسبت به این تاریکه. اگر شما آمدی این را روشن کردی در ذهن من، آمدی بین این و چیزهای دیگر غیر این فاصله انداختی در ذهن من، این میشه چی؟ بیان. و شمایی که این کار رو کردید میشی مبین. این کار شما میشه ابانه. ابانه یعنی جدا کردن. گوشت وقتی میبرن، دنبه رو وقتی میکنن از ته، از پشت گوسفند، میگن ابانت و لحم. ابانه چیدن، بریدن. ابانه یعنی بریدن. مبین یعنی این کسی که کارش برشه. کتاب مبین، ها میم ول کتاب المبین، کتاب مبین قرآن کریم کارش ابانه است. بین چی و چی؟ حق و باطل، جهل و علم، نور و ظلمت. بیان میکنه اینها رو، از هم جدا میکنه، تفکیک میکنه. یکی از معانی خوبش پس تفکیکه، تفکیک. جمعش هم گفتیم ابینا. ابنتهو یعنی چی؟ یعنی اوضحتهو. بعد ایشون میگه که تبین الشی یعنی ظهر، آیات مبینات داریم، اینها رو مطرح میکنه. تبیان داریم، تبیین داریم. تبیین یعنی ایضاح، تبیان مستره که مبالغه رو میرسونه. و میگیم بان الحق یبین و بیانن فهوه باین. خب مستر اسم فاعل از بیان میشه چی؟ باین. اسم فاعل از ابانه میشه چی؟ مبین. پس بیان و ابانه با هم فرق میکنه. بیان یعنی وضوح، ابانه یعنی واضح کردن.
بیان یعنی وضوح.
خب مستبین هم داریم در قرآن، کلمه مستبین، لتستبین سبیل المجرمین. خب اینم از این استبانه.
فاعل ابانه میشه باعه. اسم فاعل
ابانه میشه مبین.
ابانه با افادت رسه.
بله. خب بریم پایین تر. تبیان هم پس داشتیم در قرآن، هم داشتیم تبیان.
تبیان هم مصدر.
پیغمبر فرمود الا ان تبیین من الله بل عجله من الشیطان فتبینو. خیلی قشنگ. کار خدا چیه؟ تبیینه. کار شیطان چیه؟ عجله است. دو تا در برابر همه، تبیین و عجله. عجله چیه؟ قبل از اینکه واضح پشه کار خودتو میندازه توش، کاری به وضوح نداره. عجله یعنی چی؟ یعنی چیزی که هنوز روشن نیست و اقدام میکنه. تبیین یعنی چی؟ یعنی اول روشن میکنه. خب کار خدا چیه؟ کار شیطان چیه؟ کار خدا تبیینه، کار شیطان عجله است. ما چی کار با کنیم؟ تبیین کنیم. این روایت خیلی نکته داره، حالا بیش از اینها باید نمونه صحبت کرد. بیان یعنی چی؟ بیان فصاحت و لسن، گویایی. گویایی بیان میشه گویایی. کلام بیان یعنی چی؟ یعنی فصیح. و البیان الافصاح مع زکا. بیان یعنی شما خیلی هوشمندانه چیزی رو گویا کنی، روشن کنی، شفاف کنی. بل بیان من الرجال، میگن این انسان انسان بیانی است. یعنی چیه؟ یعنی فصیح هست. پس تبیین و فصاحت و اینها به معنای همه. بیان همون فصاحت است. رجلون بیان یعنی فصیح. میگن فلانی ابین از فلانیه، فلانی نسبت به فلانی ابین است،
روشن‌تره.
آها، یعنی افصح است، فصیح‌تره. جمعش هم گفتیم ابینا. ابن شمیل گفته که البین از، یعنی مردی که بین است کیه؟ از سمح اللسان، زبانش بازه. الفصیح و ظریف و عال الکلام القلیل و رتج، کسی که راحت حرف میزنه، بالاترین معانی رو در کمترین عبارات خیلی گویا، شفاف، رسا میرساند. این میشه انسان فصیح. یعنی بعضیا تو این ویرایش ها این آدم زیاد میبینه، طرف یک ساعت زور زده یه مطلب رو برسونه، تحویل ویراستار میده، او این ده خط رو میکنه یک خط، تو یه خط اون محتوا رو میرسونه. این همه دست و پا زدن میگه نداره. این میشه فصیح، این میشه ابین از او، این میشه رجل بیین. باز میاد جلوتر، خیلی مفصل بحث کرده اینجا در لسان العرب، جوهری مفصل بحث کرده. آن من چون متن خودش رو دارم، اینم خیلی مطلب داره که میشد مطرح کرده. خب تو کتاب خیلی کم، هی بریده بریده از مطالب چیزی آورده. دیگه میره تو بحث بین. یه بین داریم، یه بین داریم. بین یعنی روشن کردن، بین یعنی ایشون میگه، من مصطفی که جز یکی میدونه، ولی بین یعنی فاصله انداختن. خب اینم از متن کتاب لسان العرب. در کتاب خودمون میگه فالبیان بداعتن. پس در ابتدا بیان چیه؟ افصاح، وضوح، قدرت بر تصرف در کلام و تصریفش بر وجوه مختلف. من میتونم کلام رو به اقسام مختلفی در بیارم. برای همین اضافه شده به افصاح شرط زکا. زکا یعنی چی؟ باهوشی، هوشیاری. برای همین بعد کسی که میخواد فصیح باشه و چی باشه؟ باهوش باشه و ذائقه فنی داشته باشه، به قول امروزی ها رسانه شناس باشه، رسانه‌ای باشه، برای اینکه معنا رو کشف بکنه یا صورت رو تحلیل بکنه. پس بیان بنابراین اکتفا نمی شود به اظهار معنای مباشر، بلکه طلب می کند از متزوق این را که کشف کند به هوش خودش معنای معنا را. یعنی انسان باهوش معانی رو در نظر بگیره، الفاظی که سریع‌تر، راحت‌تر ما رو به اون معانی میرسونه رو به ذهن بیاره، آماده داشته باشه اونو بگه. تو این ترجمه ها میبینید دیگه، خیلی وقتا فصاحت نیست، ترجمه قرآن ولی فصاحت نداره، یعنی انقدر اصطلاحات گم و گور کننده است. من هنا کانت لتخیل دورون است. از اینجاست که تخیل جایگاه ویژه‌ای دارد در سن، در ساخت صورت بیانیه‌ای که مخاطب میکند به جایگاه خودش هوش شنونده را. یعنی ما چون با هوش مخاطب با ذهن مخاطب کار داریم، باید قوه تخیلمون خودمون قوی باشه و قوه تخیل طرف رو هم بشناسیم و بتونیم پرورش بدیم و از اصطلاحاتی استفاده کنیم که اون قوه تخیل رو سریع برسونه به نتیجه. بله بله متلقی. و ثقافت امروز میگن فرهنگ، فرهنگش و ذائقه با فرهنگ طرف جور در بیاد. بود بعضی اصطلاحات رو شما میگی تو فرهنگ اونا بد معنا میشه، بعضی اصطلاحات تو فرهنگ ما معنای بدی داره، تو فرهنگ اونا اصلا معنای بد نداره. طرف طلبه ایرانی پاشده و رفته بود تو آمریکای جنوبی یا اروپا تبلیغ محرم، برشو گفته بود یزید خیلی بد بود، سگ بازی میکرد، عرق میخورد، زنا میکرد. یکی برشو گفته بود که ننه منم این کارا رو میکنه، هم با سگ بازی میکنه، هم عرق میخوره، هم زنا میکنه. خب مشکلش چی؟ او اصلا درکی نسبت به این نداره. یزید یکی مثل ما بوده دیگه، بدیش چی؟ پس چی شد؟ فرهنگ طرف رو باید شناخت، باید دید که اون نسبت به چی حساسه، اونو باید اومد گفت. باید بگه آقا یزید دیکتاتور بود، اونا نسبت به دیکتاتوری حساسن، نسبت به عرق خوری و سگ بازی و میمون بازی و زنا و اینا که مشکل نداره. پس شما اگر میخوای بیان بکنی، کلامت بیان داشته باشه، بیان باشد، باید با توجه به فرهنگ طرف باشه که تبیین صورت بگیرد. ان تبیین من الله، یعنی همینا، تبیین از طرف خداست، عجله از طرف شیطان. عجله یعنی چی؟ یعنی مطلب رو نپخته بدم مخاطب، هنوز سر و تهش رو خوب فکر نکردم، در نظر نگرفتم، هرچی به دهنم برسه میگم، این میشه عجله. فکری روش نیست، تأمل روش نیست، دقت روش نیست. و چقدر هم مبتلاییم به اینها. بیان از کلام عالی یعنی اینکه بحث نمی شود از فصیح فقط، بلکه او یتوخل افصح والاعلا. یعنی شما یا توخی یعنی قصد کردن، انگیزه داشتن، یعنی فقط بحث از فصیح نمیشه، بلکه از افصح و اعلا هم انگیزه رسیدن به افصح و اعلا داره. پس در آن تفنن است، در پوشاندن صورت شعریه لباس قموز فنی را به بعدش از مباشرت و مطالبه اش متلقی را به تحلیل عناصرش به خاطر تمهید اکتشاف کنهش و جوهرش. مخاطب رو برسونیم به کنه معنا، به مقصود، به منظور. خیلی وقت انسان چیزی رو منظورش میخواد به دیگری بگه، انقدر اصطلاح بدی به کار میبره، عبارت بد، نارس، دقیقا ضد اونو میرسونه به مخاطب، دقیقا ضدش به مخاطب رسونده میشه، مخاطب دقیقا یه چیزی خلاف اونو میفهمه. در قرآن کریم اومده الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. معنای بیان همینجا میشه فصاحت، وضوح و لسن، گشاد بودن زبان، شفاف بودن و اینها. زبان او رو باز کرد، بیان به او یاد داد، او میتونه مقصودش رو برسونه. اینا علم بیان در کجا بود آقا جان؟ در لغت. حالا علم بیان در اصطلاح، در کتاب تعریفات جرجانی اومده که البیان عبارتون، حالا چون اصطلاح عبارتش طولانیه عربش نمیخونم، بیان عبارت است از اظهار متکلم مراد را برای شنونده، یعنی متکلم مرادش رو برای شنونده اظهار کنه. جرجانی اکتفا کرده به جانب وضوح و اهمال کرده جانب ذکا رو، اینجا دیگه در مورد ذکا بحث نکرده و قصد به اعلا را، با اینکه این دوتا رو ما در دیدیم در لغتش بود. از طرائق تعبیر از معانی، یعنی من نه اینکه فقط منظورم رو خوب برسونم، بالاترینش رو بیان، یعنی این اون بهترین بیانی که میشد، بهترین عبارتی که میشد گفت برای اینکه مقصود رو برسونم، اونو به کار ببرم. خب اما محدثون تنبیه دادن، تنبه پیدا کردن. محدثون یعنی جدیدی ها، جدیدی ها تنبه پیدا کردن به این روش ها در تعبیر از معنا در حالی که ارتکاز دهندند بر جانب تخیل. پس اینها اومدن تمرکز رو مرکزین، در حالی که تمرکز رو گذاشتن رو چی؟ جانب تخیل و تصویر. خیلی اینا با چی کار داشتن؟ قوه تخیل مخاطب. در علم بیان آنچه که بیشتر مد نظره اینه که ما چطور ذهن مخاطب رو ببین. اینا خیلی مهمه ها، اینایی که ما 14 قرن تو علم بلاغت داریم میخونیم کار میکنیم، الانیا اومدن با اینا دارن چی میکنن؟ فیلم میسازن، شده هالیوود. اینا نشستن خوب کارش کردن، منظمش کردن، مرتبش کردن، با اینا کار کردن، یعنی در عمل رسانه رو دست گرفتن، شده هالیوود، شده فیلم سینمایی، شده چی؟ شده چی؟ شده این کارتونی که ما میبینیم که هنوز که هنوزه بنده و شما با این همه ریش دور از اون شما وقتی میشینیم تام و جری داره نشون میده که حالا عوض نمی کنی غیر از اینه میگیره انسان. چرا؟ چون قوه تخیل رو داره شکار میکنه. قوه تخیل، صورت، تصویر، ذهن داره اصلا محو میشه. خب این کاری که قرآن ما کرده که کفار وقتی قرآن رو میشنیدن محو میشدن، میمدن تو مجره داره که تا از سران قریش نصف شبا میومدن هر کدوم یه گوشه از خونه پیغمبر صدای قرآن میشنیدن. بله بله بله. حالا اونجا داره که این ستا به هم دیگه خوردن و گفتم تو اینجا چیکار میکنی؟ گفت من داشتم رد میشدم. تو اینجا چیکار میکنی؟ گفت من داشتم. گفت الان این موقع شب کسی اینجا رد نمیشه، تو هم ملی صدای قرآن میشنوی. باره میومدن نصف شبا. به قول استاد ما میفهمون که بعضی از طلبه ها از سران قریش عصر جاهلیت کمتره. چرا؟ چون اونا میشستن قرآن گوش میکردن، طلبه نمیشنه قرآن گوش کنه. اینجوری هم ده. بله اونا رو شکار میکرد، ما رو نمیشینیم گاهی در حد این که قرآن بشین. واقعا مصیبته.
میگن
نمیخواد بیاد ما نشه. گفتم قرآن
بخونیم.
خب مثلا گفتیم کلاس شما تشریف
نمیارین، نشه اصلا خون داشتیم میخونیم، پیغام شما بدین. بعد من آقا کریم بودیم 50 سال از قرآن دور بودیم، حالا من میخوام بخونیم، چقدر با ما کار. خدا خودش دستمون میگه. گفت از اقتصاد بود. گفتم که آقا چند شب پیش یادتون باشه، نمیدونم پانی با که اینم آقا دکتر ابراهیم رزاقی رو بس اقتصاد ایران کردن، تخصصش اقتصاد ایرانه، شبکه خبر یه حدود یه دوازده روز پیش تو ایام عید حواله توش صحبت میکرد، اون مسابقه را ازش سوال میکرد نظرتون چیه نا؟ گفت اون برداشت من که 30 ساله یا 40 ساله دارم توی اقتصاد ایران مطالعه میکنم، استارتش از زمان آقای هاشمی زده شده و تا امروزی که من در خدمت شما هستم تمام این رئیس جمهورا به اقتصاد لطمه زدن. یعنی لفظ خیانت به نظر من باید میگفت ولی روش نشد دیگه. گفت همه اینا، چه دو تا دوره آقای رفسنجانی، چه دو تا دوره آقای خاتمی، چه آقای احمد نژاد، چه آقای روحانی، همه اقتصاد رو نابود کردن. بعد دیگه آقا یه دفعه نمیدونم چی شد وسطش یه خبر فوری اومد قد شد شبکه و یا خود نه گذاشتن اعلامه شدادن نه برخی تکرارش گذاشتن هیچی. یعنی فوری فکر کنم آقای خاتمی میام آقای چی آقای روحانی از اونجا گفت خفش کنید یعنی اصلا برای من قد کنید چی داره میگه. من داشتم آقای میگفتم اینم اضافه داشتیم گفتم یاد تو کارتون میکنم یه الان مثلا مسئولین اقتصادی کشور دارن حالا یه بفلی میبرن فردا مردم 20 سال دیگه خبرش میده آقا چرا ما قد همتونه به قول آقای چیزی میگه اگر این دوره آقای خاتمی آقای روحانی رو بیاره ایران از سودان بدتر میشه. چیز گفتی آره
بذاری بند خیر انشالله. خب در معجم مصطلحات عربی اومده که علم بیان علمی است که به وسیله آن شناخته می شود ایراد معنای واحد به طرق مختلف. من چطور این معنا رو به شکل‌های مختلف بگم؟ این میشه علم
بیان.
بیان خدا حفظ کنه استاد عزیزمون حاجی پناهیان رو. ما بله درس خطابه ایشون که میرفتیم، ایشون یه معنایی رو یه وقت گفتش که من میخوام در مورد حجاب چیزی بگم، چطور بگم، 5-6 تا جمله پای تخته نوشت. گفت کدوم یکی از اینا به نظر شما قشنگتره؟ بعد دیدیم که هر چیزی رو ما میتونیم از 7-8-10 تا بیان داشته باشیم حداقل براش، از زوایای مختلف. بعد باید انسان بشینه فکر کنه کدوم یکی از اینا بهتره، جذابتره. آها همین. ولی چون نمونده حجاب گفت میتونیم بگیم که آقا حجاب مسئولیت هست، نمیدونم چی نیست، بعد نمیدونم حجاب نمیدونم چی است. همین 7-8-10 تا جمله نوشت، یکیش این بود. حجاب یعنی زنان نسبت به همه مردم مادری کنند، نسبت به همه مردم مادری کنند، یعنی محبت زنان است. بعد خودشون نمونده حجاب یه بحثایی که داشت تیترش این بود وقتی زنها مهربانتر میشوند. یعنی چی؟ یعنی زن با حجاب مهربونتر از بد حجابه. از این زاویه اومدیشون مطرح کرد. چطور مهربونتره؟ چون داره دلسوزی میکنه، من دارم محبت میکنم، من زیبام، ولی نمیخوام شما مشغول زیبایی من بشی، به زندگیت لطمه بخور، به کارت، به همسرت، چه میدونم اینا، به اینا آسیب وارد نشه. بله. بعد چی شد؟ زنها مهربانتر میشن به جای اینکه آقا خودتو بپوشون. عروسک آمریکایی دیدین الان میام میگن این بی حجاب ها آلت دست شیطانند، عروسک آمریکایی اند، اینها نمیدونن فلانند. حضرت آقا فهمیدن چی؟ فهمیدن اینها یه نقص ظاهری دارن، منم نقص باطنی دارم. نقص باطنی هم بدتر از نقص ظاهری است. گفتا شیخ چی؟ من آنچه گویی هستم. آیا تو چنان چی؟ آیا تو چنان که مینمایی هستی؟ ایشون این شعر رو خون. ببینید از چه منظری نگاه کرد؟ این میشه بیان. یعنی در مورد یک مسئله من میخوام بگم این بده، میخوام بگم پدیده بد حجابی چیز بدیست. از چه موضعی میگه؟ میگه این یه نقص ظاهری داره، من نقص باطنی، نقص باطنی من بدتره.
ظاهری دیده میشه ولی باطنی دیده نشه.
این چه بیانیه؟ چه عبارتی است؟ حالا اون چی ما چی میگیم؟ اینا یه مش اراذل و اوباش،
بدترشون هم میکنه،
جریشون جری میکنه. اصلا ما یکی از مشکلات عمدمون اینه که تخاطب از نزدیک نداریم معمولا با مخاطبین. من گاهی بعضی نکاتی که می نویسم با خودم میگم که خب اینو الان فلان رفیق من که اون وریه تو فلان سیستمه، طرفدار فلان جریانه، اون وقتی بخونه چه حسی بهش دست میده، چطور برخورد میکنه؟ یعنی بخوام همینو براش بخونم، میگم نه پس میزنه، به شدت پس میزنه. میگم خب نه من اینجوری بنویسیم، حالا ما گاهی مبتلا میشیم. یعنی انسان خودش داره برای خودش مینویسه. مشکل عمده ما طلبه تو منبر چیه؟ ما داریم برای خودمون با ذهنیت خودمون با فرهنگ خودمون سخنرانی میکنیم، در حالی که بعد با ذهنیت مخاطب با فرهنگ او، باز حالا بگیم تو این کتابی که داره چاپ میشه، صد بار گفتیم تو اینا توضیح دادیم تا حدی مباحث رو. دو تا کتاب شد، یکیش که حالا داره میاد انشالله. حالا اسم دورش رو دوره مهارتی و دوره معارفی و مهارتی پیغمبرانه، اسمش پیغمبرانه، 3 جلد قرار شده که کتاب باشه. جلد یکش پیغمبر پیغمبر، جلد دوش پیغمبر مجازی. حالا این دوتا الان یکیش که چاپ شده تقریبا یعنی تموم شده، تا 2-3 روز دیگه انشالله زیر چاپ میده، و دومیش هم انشالله تا به نظرم اگه بشه به نمایشگاه کتاب انشالله برسه. بله. حالا تو این جلد دوش این مباحث رو بیشتر بحث کردیم. ذهن جوون یه اختزاعاتی داره، یه فرهنگی داره. برای خانوم ها حرف زدن یه اختزاعاتی داره، برای کسبه صحبت کردن اختزاعاتی داره. اختزاعات داره یعنی چی؟ اول از همه اونی که مهمه چیه؟ فرهنگ اینا رو بشناسی، ذهنیت اینا رو بشناسی. به قول استاد ما میفهمون که اگه رفتید برای قصاب و روزه بخونی، روزه قتلگاه نخون، روزه 3 ساله بخونی. حتی شما شوخی میگو، میگو ببین اینا روزه قتلگاه اینا اثر نداره، روایت هم داره که قصابت قلب میاره، برای همینه. یعنی طرف دیگه انقدر سلاخی کرده و سر بریده و چاقو و خون و فلان و اینا، اینا خیلی براش چیزی به حساب نمیاد. این ذهن مخاطب رو شناختن خیلی مهمه. صوری که در ذهن او کارایی داره، چیا ذهن او رو میگیره، چیا ذهنش رو شکار میکنه، چیا برش جذابیت نداره، چیا جذابیت داره. شما رو میبینین بهترین فیلم هایی که میسازن رسانه است دیگه، بدبختی هم هست البته تا حدی. فیلم ساخته برای پیغمبره خدا حضرت یوسف، داستان هست یوسف، کارکرد تربیتیش چیه؟ عفت رو میخواد یاد بده دیگه، غیر از اینه؟ بعد ثمره فیلم چی میشه؟ شما میخوای تو فیلم بگی که آقا یوسف به این زلیخا دست نزد، 80 میلیون عاشق زلیخا میکنی، هر شب میشونی زلیخا رو خوب دید میزنه، که آخر بگی یوسف به این زلیخا پا نداد. خدا رحمت کنه مرحوم صلاح شورم، فیلمشون واقعا از جهات مختلف عالی بود. ولی بالاخره این ذات رسانه است. تو فیلم امیرالمومنین امام علی یه قطامی که نه سر پیازه نه تای پیازه، اصلا کاره این، اصلا تاریخ تحریف شد، قطام کاره ای نبود. اینا تصمیمشون به ملت میگه آقا ابن ملجم جز خوارج بوده، اینا اعتقادشون بر این بوده که علی کافره باید علی رو اعدام کنه، میگن نه بابا این به خاطر قطام رفت کشت. میگن بابا این میخواست خودش انگیزه رو داشت، قطام تحریکش کرد، گوه اگه منو میخواید دیگه همین الان باید بری با شمشیر خونی بیه، این تحریکش کرد. وگه نه خودشون از اول تصمیم گرفته بودن بعد جنگ نهروان، این ستایی که مونده بودن تصمیمش رو گرفتن هر کدوم یه گوشه، یکی معاویه یکی امراست یکی علی، این ستا رو بکشن ترور کنن، که اون دوتا رفتن، امراست که اصلا نیومده بود، معاویه هم زدن مجروحش کردن، پاشو مجروح کردن که مقطوع النسل شد الحمدلله، و امیرالمومنین هم که به شهادت رسید. ملت اینا اصلا خبر نمیگه، نه اینا رو تو فیلم هیچیشو نمیبینی، کجا دیدید اینو تو فیلم؟ ابن ملجم بشینه سه نفری طراحی بکنه هر کدوم یه گوشه و یکی بره معاویه رو بزنه؟ خب چرا؟ چون جذابیت نداره برای مخاطب. اینا فکر میکنن بعضن چی جذابیت داره؟ اون قطامه، اون قیافه، اون جذابیته، اون عشق عاشقیه، اون تحریک جنسیه. یعنی یه ماجرا رو تاریخ خود داره میگه، اینجا رو برجسته میکنه، به قول امروزی ها بلدش میکنه، محور میکنه که همه ماجرا رو اطراف این بگه، این میشه جذاب. الان رسانه یا اینجورن دیگه، یا یه خانوم خوشگل اومده گرده مجری که بخواد از اربعین کربلا خبر بده که الان اینجا پیاده روی چه خبره. یعنی این دخالتش چیه؟ مردم دنبال اربعین یا دنبال این خانوم هم؟ میگه نه باید زیبا باشه که بشن نگاه کنه. این تزه بله بله، تبلیغات تبلیغات تبلیغ تلویزیونی شما نگاه میکنی اصلا هیچ ربطی به زن نداره. حالا باز پودر شوینده حالا بیشتر مال خانوم هست، ولی شما گاهی یه چیزایی میبینی مثلا آدامس یه زن مثلا اینجوری اینجوری داره میجوه، یا مثلا برنامه یه که برنامه خنده است، برنامه لودگیه، مرد دو نفر نشستن، یکی مجری یکی مهمونه، تو ویو تصویر چی هست؟ خانوم ها دارن لبخند میزنن، اون جذابیتی که اون قیافه اون خانوم داره اینا اون میگیره شما، یعنی اصلا مهمون رو چشم نداری نگاه کنی، اصلا هیچ هم نمیفهمی، فقط اینا یک ساعت که نشسته هم فقط داره خانم رو نگاه میکنه، از اینا استفاده میکنن. خب ما هم به هنر داشته باشیم چیزای دیگر بلد باشیم استفاده بکنیم. اینا تو جای بحث داره، جای کار داره، من مفصل در مورد اینا بحث کرد روی جلد، توی جلد سوم این دوره‌ای که عرض کردم ان شاءالله، که البته خب یه 100 صفحه‌ایشو نوشتیم، حالا 300 400 صفحهش مونده که باید بنویسیم، در مورد اینا بیشتر اونجا صحبت کردیم که اختزاعات رسانه چیه، ما تو رسانه در مورد چی باید صحبت بکنیم، رسانه ای که دست موحدین است، دست انبیاست، باید رو چی محور کار کرد؟ فطرت. اونا رو چی کار دارن؟ رو غریزه. نکته مهم، اونا سعی میکنن غریزه رو فعال کنن، ما باید فطرت رو فعال کنیم. فطرت با چی؟ اونا غریزه رو با چی فعال میکنن؟ با شهوت. اینا داشته باشید، نکات خوبی است، دارم میگم زب بشه اگه وقتی مردیم اینا لااقل اینجا باشه، سلامت باشه. اونا میخوان غریزه رو با چی فعال کنن؟ با شهوت. ما باید فطرت رو با چی فعال کنیم؟ بفرمایید. با محبت. اونا شهوت رو با چی فعال میکنن؟ با رؤیت. ما محبت رو با چی فعال میکنیم؟ با ذکر. ذکر هم به ایام الله. گرفتی چی شد؟ خیلی اینی که گفتم مهم بود، خیلی مهم بود، یعنی ثمره یک عمر کار رسانه‌ای. یه بار میخوای اینا رو یادداشت بکنیم بد نیست. رسانه یعنی شیوه تبلیغاتی شیطان و انبیا. اینا به نظر من مباحث اصلی که تو بلاغت مطرح بشه ایناست که اصلا نیست.
تبلیغات انبیا
و شیاطین و شیطان. شیاطین غریزه رو فعال میکنن، انبیا فطرت رو. اینایی که میگم محصول چیه؟ از کجا داره در میاد این نکات که عرض کردم؟ خطبه یک نهج البلاغه اونجا. لیثیروا لهم دفائن العقول و یذکروهم منسی نعمته. منسی نعمته، نعمتها رو به یاد میارن، میثاق فطرت رو شکوفا میکنن. ما 11 یا 12 سال پیش بحث مفصلی داشتیم روی خطبه یک نهج البلاغه. اینایی که دارم عرض میکنم محصول اون مباحثه بود. حالا نمیدونم، خیلی صوتای ما چند صد ساعتی صوتا گم شد و از بین رفت و اینا. بله، عرض کنم که انبیا فطرت رو فعال میکنن، شیاطین غریزه رو. انبیا فطرت رو با محبت فعال میکنن، شیاطین غریزه رو با شهوت. فطرت رو با چی فعال میکنن؟ با ذکر. اونا شهوت رو با چی فعال میکنن؟ با رؤیت. یه تصویر مستهجن نشون میده، شهوت شما رو فعال میکنه، بعد سوارت میشه، بعد دیگه میری. فیلم جناییه، دنبال دوز میگردن، اتاق خواب بد داشته باشه. بابا این دیگه این اتاق خوابش دیگه اینجا جین یارو زده اون یکی رو کشته، دنبال قاتلن. وسطش یه دو دقیقه اتاق خواب نشون میده، باز میان میرن. پلیس شب تو اتاق خواب میره رو بعد نشون بده که حالا با صبح داره میاد دنباله. میگه نه یه لحظه مخاطب الان خسته شد، بذار یه انرژی بهش بدم این کانال عوض نکنه پانشه بره. نمیدونم خبر دارید یا نه، حتما خبر دارید. چه خبر؟ ما فیلم های سانسور شده میبینیم، خیلی نمیدونیم اومد چه خبر. بذار همیشه اینا رو خوب فهم کنیم، همش عروزه لباش همه خوب میدونن و چه آدم های خوب و پاک و طاهر و مسلمان ها و... بله، با انواع اقسام کثافت کاری، یعنی تو خود همینم تفنن و تنوع دارن به شدت. بله، همش همینه. من یه وقتی یکی از حالا عراق یه وقتی نشسته بودم شبکه‌های عربی رو داشتم بررسی می‌کردم، بعد از زیارت امام حسین اومده بودیم خیلی سر حال، بعد عرض کنم که گفتم بیا سیری بکنم ببینم تو این شبکه‌های عربی چه خبره. رفتم شبکه فلسطین، دیدم داره تبلیغ اسرائیل میکنه. شبکه فلسطین، شبکه قدس بود چی بود. بعد رفتم با اسرائیلی ها مصاحبه میکرد و اینا. رفتم شبکه یمن، دیدم داره تبلیغ آل سعود میکنه. بعد عرض کنم خدمت شما که رفتم شبکه سودان، بزرگترین کشور اسلامی، کشور اسلامی آفریقا از جهت مساحت، که حتی دو تیکش کردم. دیدم که تو فیلم سودانی یه آقای بود، یه تیکه شد تو من دیگه عوضش کردم، یه آقای بود نمیدونم رفته بود چی یه فیلم مثلا طنزی بود، دیدم فیلم طنز مستهجن تو شبکه اسلامی. اونم یه ماجرای خیلی بی خود، یعنی مثلا رفته بود خواستگاری و بعد رفته بود عروسی و چی و چی، بعد اون عروسا قراقاتی شده، یه چیزی بود. حالا شبکه‌های عربی که به شدت تو این چیزا دارن روشون کار میکنن، حتی لبنان، شبکه‌های لبنانی افتضاح، خیلی فاجعه است از این جهت. تا بیاد عراقی، شبکه‌های عراقی، یعنی این که افغانستان، بله افغانستان چند از 2003 به نظرم بزرگترین کنسرت‌های چیز رو آوردن اونجا تو افغانستان فعال کردن. بله تو نیجریه مثلا میگفتش که آقا اینجا به اینا صندلی نمیدن، صندلی یعنی به من نشون دادن دوستانی که رفته بودن گزارش آورده بودن، میگه ببین این چیه دیگه این صندلیه، میگه از اینا ندارن، چهار تا تخته رو هم میذارن میشینن روش. ولی اینترنت پر سرعت بدون فیلتر، میگه کشور هشتم دنیاست نیجریه. یعنی بچه نشسته میگه میشه به من یه صندلی بده؟ میگه نه عزیزم، من بهت اینترنت میدم، تبلت تو در بیا برو تو اینترنت. یا صندلی بشینم؟ میگه نه نشستنت به من چه، بیا اکثر ببین. آها برو. اینا نشون میده این چیه ماجرا، یه چیزی هست دیگه، بالاخره یه کاری داره میکنه. خب از بحث خودمون خارج نشیم. ارزم همین بود، کشور سودان فیلمای مثلا شبانه عمومی شبکه‌های عمومیش مستهجنه. یعنی آقا ترکیه رو مطرح کردم، یعنی کشور مثل سودان که الان میگن سودان دوم، یعنی کشوری که معروف فقره، کشوری که مشکلات اقتصادی فراوان، یعنی تو اینجور کشورها که هزار و یکی معضل دارن مردم، چطور ذهنا رو کنترل میکنن؟ میبرن به این سمت. حالا تو کشور ما چی؟ طراحی همینه، ذهن میبره به سمت کنسرت و ولنگاری و یا تو اگه دقیقا دلسوزی بیا ازدواج رو ترویج کن. همین اینا بیانشون چیه؟ بیان ذهن مخاطب رو رو اینا حساس میکنن، اینا رو فعال میکنن. حتی میگم ما وقتی میخوام نمیده انبیاء فیلم بسازیم، تاریخ اهل بیت هم میخوایم بسازیم، اینا رو فعال میکنیم. یعنی طرف اومده برای داستان قرآنی، من اول برام جالب بود، دیدم یکی از اینایی که مثلا اصطلاحا فیلمای شونه تخم مرغی میسازن، از این فیلمایی که توی فروشگاه ها میفروشن،
نه درش همین بیا نیست الان در حجمی که هست،
نه باید بالاخره بله بله نه تا حدش من قبول دارم درسته. الان مثلا شبکه های چیز دوستانی که کار فرامرزی میکنن میگن بابا این مجری که شما با چادر گذاشتی اونجا، این خبر مف نمیارزه تو دنیا، مجری زن محجبه مف نمیارزه، هیچ کی نگاه نمیکنه. شما میزنی العراقیه العربیه میزنی، زیباترین زنان عرب رو برش آورده کرده مجری، بعد میزنی CNN زیباترین زنهای آمریکا، میزنی BBC زیباترین زنهای انگلیس، البته از انگلیسی هم زیباترین زنهای دنیا، یعنی اگه به هر زبانی بخوان کار بکنن به همون زبان زیباترین زنهاشون رو بمیدن بیان. بعد شما میزنی پرستیوی، یه زن چادری وایستاده اونجا داره اخبار میگی.
اگه درسته
بله
این هدف وسیله رو توضیح میکنه یا این وسیله غلط نیست؟
ببینید یه وقتایی از ما چاره ای نداریم که دفع مفسده بکنیم، یعنی بحث افسد و فاسده، یعنی هم دایره بین، یعنی واقعا دایره بین این است که یا این باشد یا هیچی. یعنی شما میگه خب یه زنی رو الان شبکه های چیز العالم شکلیه دیگه، مجری های خانوم معمولا داره و اونا هم دیگه حالا سعی بر اینه که کسایی باشن که جذابیت بصری داشته باشن. بله عرض کنم که اینا میگفتن بابا شبکه های عربی که زن محجبه باشه جذابی، اصلا کسی نگاه نمیکنه اخبارش رو، اولا مرد که خب جذابیتی نداره وقتی زن باشه، خب همین داره عاملی میشه که طرف بره بشینه بین العربیه و العالم العربیه رو نگاه کنه، سر همین که این جذابیت داره. حالا میگه تو چادر و حجاب و فلان و اینا قبول، من یه روسری خوشگل که میتونم سر این بکنم، یه رنگ و لعابی که میتونم به این بدم، در این حدش چطور؟ با همین اگه من دفع مفسده بکنم چطور؟ میگه اگه هم واقعا دایره، یعنی دیگه استرار میشه در واقع اونجا، بحثش فهم میکنه الاسترار توبیه محرمات مثلا دیگه، حالا اینجا از باب استرار شاید حکمش فرق. من میخوام عرض کنم که شیوه انبیا این نبوده، یعنی شگرد انبیا روش انبیا مبتنی بر این نبوده. طرف مده فیلم قرآنی رو میگم، برای من جالب بود ببینم که اینا مثلا فیلم قرآنی میخوام بسازن چی میسازن، دیدم که ماجرای چیزو ساخته، گاو بنی اسرائیل، بعد گاو بنی اسرائیل خب خود ماجرا به شدت ماجرای قشنگ، مرحوم کافی یکی از شگردایی که میزد توی بعضی منابرش این بود دیگه، یک جلسه میگن به این روش، هم میگن روش خراسانی، شیوه سخنوری خراسانی این مدلی بوده که به جای اینکه متن داشته باشه بعد تو حاشیه داستان بگه، متنش داستانه بعد به مناسبت داستان حاشیه میزنه، این داستان شروع میکنه از اول، موسی رفت اونجا این کار که کرد 10 تا نکته، اینجور شد 10 تا نکته. بعد تو اون گاوه بنی اسرائیل دیگه اصل ماجرا اون اوجش بحث پدر و مادر، احترام پدر و مادر بود که شیوه خراسانی. بله حالا شیوه‌های مختلف اسامی خیلی نداره، ولی این معروف بوده بین خراسانی ها، این مدل بوده حاشیه‌اش میگه. بله بله مثلا آیه رفیع اینا شیوهشون شیوه تقسیمیه، مثلا 5 تا چیز عامل فلان است زندگی رو، مثلا 10 تا چیز زندگی رو متلاشی میکنه. مثلا شیوه ایشون شیوه ایشون هم خودش خراسانیه، ولی خب شیوهش شیوه تقسیمیه، بعضی شیوهشون شیوه تقسیمیه. حالا شیوه‌های مختلف، بعضی موضوع محورن، بعضی پرورشی هن. یعنی مسئله و پرورش، بعضی مقدمه در مقدمه، آیه پناهیان مقدمه در مقدمه است، یعنی تمام سخنرانی هر تیکه مقدمه است برای بحث بعدی. به قول خود ایشون پلکانی، روش ایشون روش پلکانی است، ایشون پای تخته پله پله میکشید. میگم من یه مطلب، هر کدوم از اینا هم یه فصل مجزا است، یعنی شما همین 10 دقیقه میتونید به عنوان سخنرانی بگیری بری. سخنرانی اینجوریه دیگه، شما 10 دقیقه سخنرانی شنیدی، این خودش منبر امروزت بود استفاده کردی. اینجوری نیست که از اول تا آخر رو باید گوش بدی تا یه چیزی دستت بیاد. 10 دقیقه اول یه چیز داره میگه، 10 دقیقه دوم یه چیز داره میگه، 10 دقیقه سوم یه چیز داره، اینا همه هم دیگه ربط داره، یه موضوع واحد داره، همه از دل اون یکی داره در میاد، ولی هر کدوم یه چیز جداست. روش خیلی خوبی هم هست، مخصوصا برای دانشجوها بسیار جذاب. نکته هم داشته باشید، چون ذهن دانشجو فراره، یعنی میخواد پاشه بره، شما رگباری و بهش مطلب بدی. برعکس پیرمردی، پیرمردی و پخته همونو یه نکته است، هی بپزی 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 بپزی، هی مثال هی توضیح هی داستان، این خوب جا بیفته، همون یه نکته خوب جا بیفته. من معمولا سعی میکنم اینا رو لحاظ بکنم، لذا مثلا جاهایی که منبر عمومی باشه یه طور صحبت میکنیم، مثلا جاهایی که جمعیت عموم مردمن، بیشترم سنا مثلا 40 به بالاست، سعی میکنم یه نکته رو بگم 10 تا داستان براش بگم. ولی یه جا از جمع دانشجویی طلبگیه، سعی میکنم 40 تا نکته بگم با 40 تا توضیح، یعنی هر کدوم یه نکته با یه بحث، این اصلا قابل قیاس با هم نیست. بله حالا توی ماجرای گاوه بنی اسرائیل اومده فیلمشو ساخته، خب خود این گاوه موضوعیت داره دیگه، خیلی میتونه این بشه محور داستان، این میمیره بعد میکشنش، بعد گوشتشو میزنن اون میت زنده میشه، بعد خود خریدن اینا اول میگن که نه ما گاو نمیخوایم بکشیم، میگه چیکار کنم، میگه گاو، میگه مسخره کردی ما رو، بعد میگه حالا رنگش چی باشه، فلان باشه، سنش چقدر باشه، فلان چقدر کار کرده باشه، هی سوال میکنن، هی خواستر خواستر خواستر، میره روی گاوی که یه نفر فقط داره تو بنی اسرائیل، که از اون یه نفر میخوان برن بگیرن و اینا، به قیمت خیلی گزافی میفروشه. اینم سر چی بوده که این پول گیرش میاد؟ چون قبلا فلان جا پدرشون رو بیدار میکرده، سر فلان معامله بیدار نکرده، احترام پدر کرده، خدا اینقدر برکت گذاشته تو زندگیش. خب این ماجرا رو این چی در آوردن اینا؟ وقتی فیلمش رو دیدم اصلا مونده بودم خدایا چقدر ذهن فاسد بیماری دارن اینا. این داستان به این قشنگی رو اومده دستکشه رو کجا؟ میگه اون مقتوله رو برای چی کشته بودن؟ چون این و اون یکی سر یه دختر جفتشون میخواستن با این ازدواج کنه، دخترم جفت اینا رو دوست داشت، در اومد موضوع در اومد فیلم قرآنی، یه عشق مثلثی ترتمیز از بنی اسرائیل با حضرت موسی، میان جوابی مثل حضرت موسی چیز در میاره و قشن حضرت موسی هم داره چیزو میزنن و یعنی دو حضرت موسی دو سکانس اون گوساله، دو سکانس زنده شدنه اینا، همه مثلا توی 3 دقیقه تموم میشه، کلا 80 دقیقه این داره میره، اون داره میاد، این از اون من نگاه میکنه، این اینجوری میکنه، این دلش رفت، رفتن پشت دیوار با هم دارن صحبت میکنن، اون یکی میاد چپ چپ نگاه میکنه، 80 دقیقه اینا نشون نده، بعد اون میره شبونه یکی، حالا بعد کسی هم خبر نداره دیگه، شبونه میان جنازه اینو در میارن، نمیدونن کی کشته، بعد میرن میذارن این فلانی بوده. ولی طراحی به شدت قشنگ، ولی ذهن فاسد و بیمار.
حالا چیز نیست؟
اباهه مفسده
نیست؟
خب این نه دیگه، این دیگه
نه دیگه آقا،
این اگه جذاب نمیشه
مقدارش شد،
بله خب اون که قطعا همین دو مقدارش که دیگه اون دیگه استرار وارد نمیشه، نه من گوشت سگ نخورم اونجور سیر نمیشم، میمانه وقتی که داری میمیری، اینا بالاخره باز فرق میکنه ما. بله عرض کنم که حالا بعضی فیلمایی که از ساقا تعریف میکنه، مثلا فیلم سلیمان، ملک سلیمان، شما تو این فیلم ذره ای بحث بها دادن به شهوت و جذابیت بصری اینجوری نداری، ولی فیلم جذابه. این که صدای اسرائیلی ها در اومد، اصلا کفرشون در اومد، این چیه ساختید؟ اصلا احسابشون ریخته بود به هم. فیلم ملک سلیمان فیلمی بسیار خوبی است از جهت جذابیت بصری و اینها بالاست. به نظرم شهریار بهرانی ساخته بود. بله عرض کنم که این فیلم، یا مثلا تو من ندیدم فیلم پیامبر رو، فیلم خدمتتون عرض کنم که حضرت مریم هم با زهره بهرانی ساخته بود، خوب بود به نسبت تو. از جهت ساختاری خب معمولا ضعیفه دیگه، یعنی اصلا با کارهای هالیوود اینا نمیشه قیاس کرد، هرچند حساب فهمیدن که بعضی کارهای ما واقعا قابل قیاسه با هالیوود، یعنی مختارنامه از جهت تکنیکی و ساختاری واقعا پهلو میزنه به، مخصوصا تو ماجرای جنگ شام و این اسبایی که از تو زمین در اومدن، میگن که اون کار بی‌نظیر بوده در تاریخ سینما. اون چیز نبوده، کروماکی و اینها نبوده، واقعا اسب از تو زمین در میاد. اینا زمینو کنده بودن، چاله درست کرده بودن، واقعا که میگفت نمیدونم کدوم کارگردان ایتالیایی اومده و گفته بود که باید بتونم هم چیشی بدم بابت این، چون بدل نداشته. تو این چطور طراحی کردی؟ تو تاریخ سینما بدل نداره، از تو دل زمین اسب در میاری. واقعا ما یعنی قدرت تکنیکیمون خوبه، اگه بخوایم اینو کار بندازیم میخوایم چیزای دیگر رو راحت. سریال 8 یکشو میدیدم آخر شب دیگه، علی فرصت میکنم چند قسمتش رو دیدم. نمونده زندگی یه طلبه بود مثلا، یک کسی ساکش جابجا نمیدونم دیدین یا نه، ساکش جابجا میشه و مرز خوشبختی، نه مهدی سلوکی و نقش روحانیشو بازی میکرد. بعد این ساکش جابجا میشه، حالا اینا که دارم میگم ظاهرا خارج از بحثه ولی دل بحثه، چون اصل بلاغت ایناست باید کار بکنی. عرض کنم که بعد حالا اینو که قشنگ بگم، مثلا ببین بلاغت قرآن چقدر بالاست، اینو خدا حفظ کنه. حاجای قرائتی، از حاجای قرائتی تازگی یاد گرفتم، این تفسیر حاجای قرائتی خیلی قابل استفاده است واقعا. من پارسال توفیق پیدا کردم یه تفسیر نور، فایل صوتیشو که گوش میدیم 5 6 جزئی رو شاید بیشتر پارسال گوش دادم. بعد اونجا میگفتش که ما هر جا که اقم صلات داریم امر به زکات هم داریم، مگر یه جا تو قرآن. کجا بوده؟ حالا اونجا نداره ها؟
میگه اغلب، نمیگه
همه جا بله. حالا اون جایی که جنبه دستوری داشته باشه، اون اقم صلات لذکر جنبه دستوری نداره، این جایی که مشخصه داره دستور میده، وقتی جنبه دستوری داره صلات و زکات با همه، غیر از یه جا. حضرت لقمان به پسرش میگه که یا بنی اقم صلات و امر بالمعروف. ایشون میگه چرا اینجا بحث زکات نمیشه؟ چون داره با بچه صحبت میکنه. خشنگ میگه بابا این بحث سن و سال جمعه از این داره با بچه حرف میزنه. این خیلی نکته مهمه، چون من یه وقتی به دوستان میگفتم، گفتم دوستان میگفتن آقا ما برای کار رو نوجوان ها کدوم سوره رو محور قرار بدیم؟ گفتم سوره لقمان. من خودم به این نکته با اینکه خودم سفارش میکردم که سوره لقمان رو به عنوان اساسنامه کار تربیتی با نوجوان ها قرار بدیم، به این نکته توجه نداشتم که اینجا اقم صلات گفته، زکات نگفته. شما به نوجوان که نمیتونی بر زکات بده، ولی گفته چیکار کن؟ گفته اقم صلات و امر به معروف کن، نماز با امر معروف کنار هم گذاشت. ببینید قرآن چقدر توجه داره به ذهنیت مخاطب، سن و سال مخاطب، حال و هوای مخاطب. یه دستور میخواد بده مال بعد حج، اینا همه رو مفصلین بحث کردن، میگه مثلا چرا اینجا فلانجا این نکته رو اینقدر طولانی گفت، اینجا اینقدر خلاصه گفت. میگه مثلا اینجا همه از جنگ اومده بودن، خسته بودن، آیه نازل شد، دو کلمه ای گفت. اونجا تازه میخواستن برن شور انگیزه داشتن، چهار خط گفت. اینا رو دو شأن نزول و اینها بحث کردن، نکات خیلی مهمیه. یعنی شما یه وقت هست باید تو دو کلمه مطلب رو برسونی. نامه میگن تنها جایی که امام خمینی تنها نامه‌ای که بسم الله نداره در صحیفه، امام نامه رو بدون بسم الله نوشت، تو ماجرای مکفارلین بوده ظاهرا، نشود که سریعا میرید ببینید چی بوده. یه جمله سه چهار خطی، این آمریکایی رو فرستادن برای چی، ماجرای مذاکره اینا چی بوده، بسم الله ننوشته امام. هم ماجرای سوره توبه است دیگه، یعنی با عنایت، با توجه، یه جای کوتاه، یه جای مفصل، این ایجاز و اتمام، اینو همه رو می‌خونیم اینجا انشالله تو همین علم معانی و بیانه. یه جایی بعد طولانی‌تر صحبت کنیم اینا اساس مطلب چیه؟ حالا توی بلاغت اینا خیلی روش بحث نمی کنن. اون لب ماجرا چیه که من یه جای طولانی تر، یه جای مختصر تر، یه جایی بیشتر با کنایه بگم؟ اینا همش به اینه که شما مخاطبتو بشناسی، ذهن مخاطبو بشناسی. تو چه فضایی؟ تو فضای سیاسی، سیاست فضاییست که کنایه بیشتر اثر دارد تا صراحت. ولی تو فضای محبت، آقا شما وقتی بخوای ابراز علاقه بکنی به همسرت، اینجا باید کنایه بگی یا تصریح کنی دوستت دارم؟ میگه نه، خودش باید بفهمه دیگه. من وقتی رفتم 20 کیلو گوش خریدم یعنی چی؟ میگه آقا باید بگی دوستت دارم. حالا تو تبری چی؟ تو باید بیای بگی آی فلانی که تر آی عمری من از تو بیزارم. اینا حرفه که الانی ها میزن. ببین فضای سیاست فضای کنایه است، فضای محبت فضای تصریحه. دو تا بخش داره تولی و تبری، دو بعد دارد. اینا داشته باشین، خیلی مفصل مهمیه. تولی و تبری دو بعد دارد. یکی بعد درونی است که همون علاقه است و خصوصی است. اونجا میری ابراز میکنی، این میشه زیارت، اعلام میکنی، از دشمن تبری میکنی. یه وقت از جنبه عمومی داره، جنبه برونی داره. اونجا جنبه برونیش میشه سیاست ورزی. کدوم امام معصوم اومد علنی اعلام؟ کجا امام رضا در مورد مأمون موضع گرفت؟ کجا موسی بن جعفر موضع علنی گرفت در مورد هارون الرشید؟ کجا امیرالمومنین در مورد خلفای ثلاثه موضع علنی عمومی گرفت؟ انقدر امیرالمومنین سکوت کرد تو منابع عمومی که میگن خود به شیخ شقیقی رو قبول نمیکنن، میگن نه علی که اینجور صحبت نمیکرد. تازه خود به شیخ شقیقی همش کنایه است، همش کنایه است، یک کلمه تصریح نداره حضرت. اون آقا قبلیه که اونجور بود، اون آقا بعدیش هم که اونجور بود، دوتایی هم که با هم اونجور کردن. بعد حضرت فهم اگه قرار بود به بعضی ها به بابت صحابه بودنش رأی دادن، خب اگه به صحابه بودن بود، هم داماد پیغمبر بودن هم صحابی پیغمبر بودن. اینا همش کنایه است دیگه، اسم نمیاره فلانی فلانی. در این حال شما ذره شک نداری که حضرت تبری داره و در خلوت خصوصی هم بارها حضرت گوش اینا رو میتابونه، تندترین حرفا رو به اینا میزنه. اینا مسئله مهمی است، اینا میشه جنبه بلاغت. خیلی از عزیزان ما، حتی دوستانی که همتیمی همحزبی، حالا حداقل شیعه محسوب میشن، به این نکات توجه ندارم، میشه شیعه انگلیسی، از فضای رسانه. ببینید اینا فهمه ها، فهم دینه. میگه روایت گفته که حضرت زهرا لعن میکردن بعد همه نمازها. من با اینا مفصل بحث کردم. میگه که حضرت زهرا بعد نماز، روایت اومده کرده علنی زده بالای لوگوی شبکه تلویزیونی، حضرت زهرا فرمودن من بعد هر نمازی فلانی و فلانی را لعن میکنم. میگم فلان فلان شده. حضرت زهرا فرمودن که این کارو میکنم بعد نمازها. حضرت زهرا امام جماعت مسجد بودن، پشت میکروفون میگفتن. اگه لعنشون علنی بود چرا خطبه لعن علنی نکرده؟ حضرت زهرا بعد نمازها در خفا لعن کرد، بعد تو منی کردی لوگوی شبکه که 80 میلیون مخاطب داره. اینا فهم رسانه است، فهم دینه که نیست، توجه به اینا نیست. جان بله اون کسی غرضه، اونا خیلیشون مزدورن، اون که با برنامه است. حالا اون جوانی که گول میخوره، اون مشکل چیه؟ بعضی از اینا واقعا غرض ندارن. طرف ساده است، میگه اون که روایت تو روایت وایسادی. میگم روایت باید فهمید جایگاه روایت چیه، مال کجاست، حضرات کجا تصریح میکنن، کجا کنایه. بعد اینا همه اون شاه کلید مطلب چیه؟ شما ذهن مخاطب رو بشناسی. الان مخاطب رو با این عبارت شما داری میپرونی یا داری جذب میکنی؟ آقا دوره مخاطب شناسی رو کجا باید طی کرد؟ تو بازار. مرحوم جناب مشهد میفهمون که به نظر من طلبه میخواد تو تبلیغ موفق باشه، یه سال بره کاسب بشه، خیلی اثر داره، خیلی اثر داره. من خودم حالا از تقریبا 9 سالگی 10 سالگی من تو بازار و کاسبی و اینا تا طلبگی درآمد اونم خیلی خوب بود. یعنی اون وقتی که ما طلبه شدیم، درآمدی که اون موقع داشتیم باهاش می‌تونستیم یه زندگی رو، با اینکه ما 15 سالگی هم طلبه شدیم، یعنی درآمدی که 13 14 سالگی داشتیم می‌تونستیم باهاش یه زندگی رو بچرخونیم. عرض کنم که کار می‌کردیم دیگه. حالا بالاخره بعد اون زمان خدمت شما عرض کنم که تو فضای کسب و کار و اینها انقدر آدمای مختلف میبینه، شگردای مختلف. مثلا من 10-11 سالم بود توی مغازه، چون مغازه های مختلف هم بود. بعد این صاحب مغازه گفتش که با این آقا برو، میخواد بره با تاکسی میره، پولو از مغازه شون میگیره، به شما تحویل میده، میاد. ما سوار تاکسی شدیم، ما این آقا رفتیم، بعد حالا تاکسی هم او گرفته بود، یعنی دربست گرفته بود. رفتم یه مسافتی و گفتش که شما، من بچه بودم، گفت شما بشین تو ماشین، من برم پولو بگیرم بیا. ما نشستیم، آقا نشستیم. این راننده گفتش که آقا من چیکار کنم؟ گفتم من پولو میارم. گفت برو بابا بچه. این رفت. گفتم چی رفت؟ گفت من پول میارم. گفت سیاحت کرده، من چیکار کنم؟ میری یا پیاده میشی یا برمیگردی؟ گفتم خب من پیاده شم بچه. گفت پول حساب کنی. گفتم اون نامرد. گفت باشه دیگه، حواست باشه. هیچی، ما رفت، ما رو برگردون یه آژانس رفت و برگشتم، پولش هم دادیم، برگشتیم. یه دعوایی هم از صاحب مغازه شنیدیم تقریبا. اون پولم که دیگه بر نگشت. البته من زرنگ بودم، اون یه کلمه گفت که چی فامیلیشو من یادم، یعنی بعد چند روز یادم که این فامیلیش فلان بود. رفتم تو اون پاساژو، بعد از اون فامیلی پرسجو کردم که همچی فامیلی، گفت برادر اون فلان مغازه است. رفتم صاحب مغازه رو پیدا کردیم و گفتم برادر من به من چه ربطی داره؟ نه حالا ماجرا داشتیم خلاص، با اون بچگیمو ولکن ماجرا نبود. خلاصه آدم قشنگ دیگه حالیش میشه، آدم دو دوزه باز سری، آدم میفهمه اینجوری که داره میگه داره بازی داره دب به در میاره، این داره بخواد بازی در بیاره. بعضی ساده تو فضای سیاستش دادن، آقا شما تهمت نمیذارید. من یه نظر سنجی منتشر کردم که آقا فلانی اگه رأی نیاره زیر قاعده نمیزنه، زیر بازی نمیزنه. بعد مدام گفتم آقا شما تهمت نمیزنید. بعد یکی دیگه مدام از اساتید، از دکترای علوم سیاسی همین مؤسسه امام خمینی به ما گفتم که آقا شما سوء ظن دارید، شما اگه در مورد جریان خودتون باشه اینجور دفاع میکنید، در مورد جریان رقیب سوء ظن. گفتم عزیزم، امیرالمومنین میفرماید که در نهج البلاغه است، اذا کان الجور اغلب فلا يحل لاحد ان يظن لاحد خيرا. اذا بحث زمان و اینها هم نیستا، یعنی اینجوری نیست که زمانه زمانه بدی است. یه گروه، یه آدم، یه جریان وقتی جور بر حق غلبه داره، زمانه هم هست. بله 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 بله، اینجا دیگه اصلا بحث اونم نیست، یعنی حتی در مورد یک نفر هم صادقه، جور بر حق غلبه داره. در مورد یک جریان، در مورد یک حزب سیاسی جور بر حق غلبه داره. شما حق نداری، حلال نیست اینجا حسن ظن داشتن، یعنی شما میری جهنم بابت حسن ظنت. غلط کردی اینجا حسن ظن داشتی، برای چی بین حسن ظن داشتی؟ این حماقته، تو سوء ظن داشته باشی اینجا. بابا اینا فتنه کردن اینجا، مملکت دولت سقوط بردن، بعد حالا اومدن دوباره نشستن سر مسجد. میگه نه ببین این رأی نیاره باز قبول میکنه. بعد دو روز بعد اون یکی سر اون یکی فتنه میاد، میگه که به نفع همه است که فلانی رئیس جمهور بشه دوباره. یعنی چی به نفع همه است؟ آدم رو بگیر بشناسه طرفشو، اون یه مشکلیه ها، مشکلیه. اینا فضای تبلیغ بلاغت یعنی این. ببین خیلی این مهمه، اینی که عرض میکنم یه دور بشینیم با این نگاه قرآن رو کار بکنیم، با نگاه مخاطب شناسی. خیلی مهم، ندیدم تا حالا کاری شده باشه، اصلا فکر نمی‌کنم حرفش تا حالا شده باشه که بخواد کاری شده باشه. ببینیم قرآن با چه نوع مخاطبینی چه نوع حرفی میزنه، چطور حرف میزنه. اینا هم مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان نکات خیلی خوبی دارن. میفهمن مثلا فلان مسئله رو که مثلا بحث التفات. التفات چی بود؟ التفات رو گفتیم تو علم بدی. حالا شاید تو همین علم بیان باشه به نظرم. میگه داره با یکی صحبت میکنه، ضمیرها همه چیه؟ مخاطبه. یه دفعه ضمیر غایب میشه.
بس نکنیم.
التفات اینه. علم بدی تمام شد دیگه. الان علم بیانی. اینهایی که همه خوندیم همش علم بدی بود. حالا ضمیر یه دفعه عوض میشه. ضمیر عوض میشه. مثل همین آیه که در مورد همسران پیغمبر یه دفعه میشه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و طهر کم. بعد میگه اقمنا الصلا آتینا الزکا اطعنا الله و رسوله قرنا فی بیوت کن ولا تبرجنا. همش ضمیرا مخاطب جمع مؤنث، یه دفعه جمع مذکر این میشه التفات. حالا در مورد التفات خیلی بحث داریم. حالا تو آیات قرآن میگه که این کارو میکنین، این کارو میکنین، این کارو میکنین، ان ربک غفورون رحیم، به عموم مردم یا ایها الذین آمنو فلان کارو بکنین، فلان کارو بکنین، فلان کارو بکنین، بعد به پیغمبر رو میکنه میگه که رب به تو هم غفور و رحیم. یعنی چی؟ یعنی بخاطر گل روی تو بود که با اینا حرف زده. اینا خیلی توش حرفه ها، توی التفات ها میگه، دفعه مثلا میگه که مثلا داره مخاطب صحبت میکنه با کفاره، میگه که آی کافرا، مثلا من یه تصویر واسه تون الان یه فیلمنامه بنویسم، نگاه کنی، مثلا طرف وارد میشه به اون یکی میگه که مثلا مسئول بازداشتگاه میاد توی اون بازداشتگاه، توی اتاقی که زندانیا نشستن، بعد به این زندانیا رو میکنه، چی میگه؟ میگه که ما کلی مدرک علیه شما داریم، یا خودتون رو تسلیم میکنید یا با ما همکاری میکنید، اطلاعات به ما میگید، یا اگر با این مدارک پیش بریم دیگه هیچ راه برگشتی ندارید. سرباز وسایلشون به نزولشون. این یه دفعه التفات بین چند نه تو قرآن دقیقا فیلمنامه هم جوری ها. من الان آیات بخوام براتون بیارم، دقیقا قرآن مدلی حرف میزنه. دو تا آیه اینجوری بخونیم. اینا بحثایی که به نظرم در طول تاریخ کسی در علم بلاغت اینا رو مطرح نکرده. ببینید مثلا همجوری یه دفعه وا میکنم، سوره طلاق آیه 6 و آیه 7. آیه 6 و 7، اما اولش هم اصلا خواستید بیاریم. اصلا سوره طلاق رو ببینین، سیرش خیلی سیر جالبی است. از آیه 1ش یا ایها النبی، آها مخاطب شناسی، نکته بسیار طلایی. اینو گفته بودم در مورد فرق نبی و رسول، وقتی قرآن بگه یا ایها النبی با یا ایها الرسول چه فرقی میکنه، اینا دیگه نکات میاد به مناسبت بحث مخاطب شناسی، شناخت ذهن مخاطب. الان تو اینم دیگه تو بلاغت گفتم در علم بیان آنچه که اساس کار است این است که شما ذهن مخاطب رو بشناسید متناسب با آنچه که او قدرت هضم داره، آنچه که او میفهمه، با فرهنگ او، با درک او، با تحلیل او باهاش صحبت بکنی. این میشه علم بیان. این علم بیان. حالا ببینید قرآن، آقا فرق یا ایها النبی با یا ایها الرسول چی؟ فرق نبی و رسول چی؟ خدا رحمت کنه، اینا واقعا مرحوم علامه مصطفی بگردن من که خیلی حق داره، چون خیلی ما خیلی استفاده کردیم از کتاب ایشون، هرچند بعضی خیلی اعتنایی نداره. من مصطفی میفهمم که نبی از نبوه میاد، از نبعه نمیاد، از نبوه میاد، نون با واف. مشهور میگن از چی میاد؟ نبعه. یعنی از چی؟ از خبر. نبی یعنی خبر رسان. ایشون میفهمن که نبی به معنی خبررسان نیست، نبی یعنی نبیو بوده نه نبی، آخرش همزه نبوده، آخرش باو بوده شده نبی. نبوه یعنی چی؟ به اون آبشاری که آبش از اون بالا میاد، اون بالای بالای عرض کنم که کوه رو، قله کوه رو میگن نبوت. بذارید از خود تحقیق بخونم. حالا اینجا در مفردات صدا و نبعه، صدا وقتی میره بالا بگن نبعه. بعد چیزی که خیلی دور از دسترس باشه اونو میگن نبی، دور از دسترس. در مجموع بحرین مرحوم طارقی روایت نقل میکنه، امیرالمومنین فرمودن که معاشر المسلمین عضوا علی النواجذ، عضوا علی النواجذ، دندون هاتون رو به هم بفشارید، فانه انبال السیوف عن الهام، این شمشیرها رو از کلاه خود شما دورتر خواهد کرد. یعنی با شدت محکمتری حمله کنید. انبا، انبا دورتر کننده تر، دور کننده تر. نبی یعنی دور از دسترس، خارج از دسترس. چقدر فرق کرد معناش. نبی یعنی چی؟ یعنی کسی که در دسترس احدی نیست، جایگاهی که در دسترس کسی نیست میشه نبوت. اینا خوبه یا نه؟ یک دو تا از این نکته ها رو همین نکته نبی و رسول یادم به یه طلبه چند ده سال پیش گفتم، گفت آقا میشه لطف کن یه درس لغت برای ما بذاری؟ آقا سپید شده بود درس لغت برای ما بذار. بعد البته سبب خیر شد این سپید شدن و اینا باعث شد که ما درس از تحقیق برش نداخل بعدش هم نیومد، هم آقا هم نیومد ولی خب بقیه اومدن. نبی یعنی کی؟ یعنی کسی که جایگاهی دارد دور از دسترس. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. نبوت یعنی چی؟ یعنی خبر رسانی. نبوت جایگاه دور از دسترس، اهل بیتی که دور از دسترسن، اهل بیتی که جایگاهی دارن که در دسترس کسی نیست. میشه ناقص واوی نبوه صفت مشبه فعیل قتیل جلیس و هم معنای فاعلی میتونه بده هم معنای مفعولی. فعیل اینطوره دیگه، بعضیا خصوصا معنای فاعلی دارن مثل نصیر که یعنی ناصر، بعضی خصوصا معنای مفعولی دارن مثل قتیل که یعنی مقتول، بعضی هم معنای فاعلی دارن هم معنای مثل حبیب، یعنی هم محب هم محبوب، به جفتشون حبیب گفته میشه. اینجا کدومه؟ نبی هم میتونه فاعلی باشه هم مفعول. بیشتر معنای مفعولی اینجا به نظر میاد، دور از دسترس دور داشته شده. معنای فاعلی هم میتونه بده، از دسترس دور کننده، ولی خب معنای مفعولیش بهتر. حالا رسول یعنی چی؟ بفهمید. رسول یعنی چی؟ رسول از ارسال، رسل یعنی آزاد شدن. شما یه چیزی وقتی رها میکنی این میشه ارسال. رسول یعنی رها شده، آزاد شده. آزاد شده. حالا نبی به اصطلاح عرفا به قوس صعود پیغمبر نظر داره. رسول اینا من ندیدم کسی گفته باشه. رسول به قوس نزول پیغمبر نظر داره. همه انبیا. از اون جهت که قوس صعود داره، از اون جایگاه بالایی که دارد و دور از دسترس دیگران است میشود نبی. از جهت اینکه از اون بالا اومده پیامی بر ما بیاره، کاری با ما دارد، میشه رسول. درست شد؟
نبی به قوس صعود.
بله، لذا فقها امنا و رسل ورثت الانبیا. خیلی اصطلاح مهمه، امنا و رسل ورثت الانبیا. فرق اینا با هم چیه؟ ورثه انبیا هستند، یعنی اون جایگاه بالا رو از انبیا ارث بردن، که جایگاه جایگاهیست که العلماء باقون ما بقی الدهر، هلک خزان العلم و العلماء باقون، همه میرن علما هستن. این جایگاه همونی که ارث از انبیا بردن. امنا و رسول دیگه ورثت و رسول نیست، امنا و رسول. چرا؟ امنا رسولن، امین رسولن، کارگزار رسولن، چون رسول اون جنبه کارگزاریشه، او خودش کارگر خداست. شما میشه کارگر کارگر خدا. ما اسم این کتابی که گذاشتیم پیغمبر پیغمبر برای همین بود، پیغمبر پیغمبر. ما خودمون رسول رسولیم. روایت ها پیغمبر به معاذ بن جبل فرمودن که انت رسول و رسول الله، تو پیغمبر پیغمبری، رسول رسولی. نبی نبی نداریم، رسول رسول داریم. نبی نبی نداریم چه؟ چون جایگاهی در دسترس نیست که شما بگین نائب اونه. نائب نبی نداریم، نائب رسول داریم. درست؟ رسول پس اون حیثیتی است که بین مردمه، از اون جهتی که داره کار میکنه. حیثیت تبلیغی رو بهش میگن رسول، حیثیت اندلاهیش. پس رسول اندلناسیه، نبی اندلاهیه. نبی از اون جهت که پیش خود، اون جایگاه بلند، اون مقام بالا. رسول چی؟ اون جنبه که داره با مردم کار میکنه. حالا فرق یا ایها نبی و یا ایها رسول چیه؟ هر وقت میخواد به پیغمبر بگه کاری بکن، میگه یا ایها رسول، یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. نه رسالتک، رسالته، رسالت خدا را نرسانده. اینم دکتر اصلا هر وقت میخواد بگه جایگاه تو فرق میکنه، اونجا چی میگه؟ یا ایها النبی قل ازواجک یدنین جلابی بهن. آی نبی به خانومات بگو حجابشون رعایت کنن. چرا؟ چون اینا زن نبیان، نساء النبیان یا نساء النبی، نه یا نساء الرسول. وقتی اینا رو خطاب میکنه در سوره احزاب چی میگه؟ یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن، یا نساء النبی، شما زن کسی هستید که یه جایگاه بلندی داره خارج از دسترس دیگرانه. اگه بد باشید از همه بدترید، خوب باشید از همه خوبترید. چرا؟ چون منصوب به کسی هستی که همچین جایگاهی داره. ولی در مورد رسول چی؟ بعد واژه رسول واژه‌ای است که به همه چی گفته شده، که ما تو این جلد 3 این کتاب آوردیم 40 مورد به نظرم بود. تا انا ارسلنا ریاح لواقع، ارسلنا شیاطین تعوذهم عزا، حتی شیاطین هم مرسله در سوره مریم. انا ارسلنا شیاطین تعوذهم عزا، شیاطین رسول الله هست. رسول الله به چه معنا؟ خدا فرستاده، خدا در از اینا کار میکشه. اون حیثیت، پس شیطان نبی نمیتونه بشه ولی رسول میتونه بشه. رسول وقتی گفته میشه به اون حیثیت که بین مردم داره کار میکنه، وظیفه ای دارد بین مردم. اندن ناس، رسول اندن ناس، بین مردم. دو بود دارد شخصیت او، یکی جایگاهش پیش خدا، یکی جایگاهش پیش مردم. برای مردم چی است؟ واسطه است دیگه، این واسطه قوس صعود قوس نزول، از این ور به اون ور، از اون ور به این ور، بین ما و خدا. این ستاره که شما در نظر میگیرید، خدا، نبی، ما بلا تشبیه، از پایین به بالا این میشه رسول، از بالا به پایین میشه نبی. درست شد؟ از بالا به پایین رسول، از بالا به پایین نه یعنی بل گرفتم منظورتون، نه یعنی از اون جهت که اول خدا بعد پیغمبر. بله، برای ما اول پیغمبر بعد خدا، یعنی ما با رسول به خدا میرسیم. ولی در جایگاه عالم چطوره؟ اول خدا بعد نبی. ولی لذا اطیع الله و اطیع النبی یا اطیع الرسول، اطیع الرسول. چرا؟ چون حیثیتی که بین شما داره. من که نمیخوام اون حیثیتی که بین خودم داره برای شما تکلیف کنم، که اون حیثیتی که بین شما داره دارم تکلیف میکنم. نکاتو دقت می‌فرمایید. خیلی این یه دریایی است، اگه این باز بشه خیلی توش نکته است. فرق نبی و رسول چی؟
نبی
با نبعه. بله داره. خب حالا مخاطب شناسی رو دیدین؟ قرآن خدا وقتی میخواد پیغمبرش رو صدا بکنه الان نبی میگه یا رسول میگه؟
کاری باشه پیغمبرم
بگم چه رسول؟ ما همینا رو گاهی توجه نداریم. یعنی یه آدم، ما بچه‌مون رو می‌خوایم صدا بکنیم، دوستمون رو می‌خوایم صدا بکنیم. یه وقت جایگاه رسمیه. بعضی از این حضرات، بعضی رفقای طلبه رفته بودیم اعتکاف چند سال پیش یه جای. بعد وسط جمع سر سفره افطار بودیم. بعدش حالا این رفیق که حالا مثلا رفیق دیگه، حالا تسامحاً رفیق. بعدش سر سفره، حالا با فاصله سنی مثلا 6 7 5 6 ساله. بعدش سر سفره صدا می‌کنم فلانی با اسم کوچیک، فلانی یه لحظه اینجا نگاه. گفتم به ایشون بگید که بنده آی امینی خواه هستم. یعنی دارم انقدر عقلش نمیگیشه که بابا جلوی جمع رسمن با این، حالا درسته صمیمیت مال کیه، کجا اینجور مخاطبه ای هست؟ تو خلوت، حالا ما که هیچی نیستیم برفرد. یکی رفته با به یکی از این آقایون با اسم کوچیک صداش کرد، گفت آقا فلانی، مثلا اسم ایشون شمس الله بود، آقا شمس الله، گفت که عمرت کوتاه میشه، بنده فلانی هستم، فامیلی رو صدا بزن. وچی نداره که شما ولی با اسم کار، چون هم شنیده و آقا داره اینو میگه. مثلا امام به آقا مصطفی خمینی میگفته آقا مصطفی، دیگه منم میگم آقا مصطفی. این آقا مصطفی برای امام بوده، برای بنده شما میشه علامه خمینی. من خیلی اصرار دارم توی متونی که میسازم شهید علامه سید مصطفی خمینی، این برای بنده شما دیگه آقا مصطفی نیست، برای بنده شما شهید سید مصطفی علامه است. من میفهم اینا بزرگان به شدت توجه داشتن توی عباراتی که به کار میبردن. چون این پیامایی که میدن حجت الاسلام رضی بهشون بر میخوره، با مرجع تقلید پایینتر اینجور صدا میزنه، در حد مرجعیت آیت الله خطاب میکنه، پایینتر حساب کتاب داره عناوین. بله حجت الاسلام هم میشه. بله خلاصه اینا رو توش توجه نداریم که کی و کیوت با چه عنوانی صدا زد. تو ادعیه شما ببینید قوقاس باش کدوم اسم داره صدا میزنه،
محشره، یعنی اصلا این که دیگه بی‌نظیره. الان دست رو کدوم اسم میذاره؟ اینجا یا ارحم الراحمین میگه، یا رحمان میگه، یا رحیم میگه، یا راحم میگه، یا غفور میگه، یا کریم میگه، توی اسماء الهی که تو قرآن میاد هم که خود بحث هست، ولی توی ادعیه. از اون طرف تو خطابات خدا انبیا رو با چه عناوینی، اصلا فوق‌العاده است. ولا تکن کصاحب الحوت، نمیگه ولا تکن کیونس، مثل یونس نباش، میگه مثل اون رفیق نهنگه چی بود، مثل اون رفیق نهنگه نباشی یه وقت. لحنو ببینید، شبیه اون رفیق، مثل رفیق نهنگ نباشی یه وقت. ولا تکن کصاحب الحوت، هیچ پیغمبری خدا اینجور تو قرآن نمیگه، صحبه نگه صاحب حوت، اصحاب فیل، اصحاب فیل، رفقای فیل اومدن اینجا بزنن خراب کنن، زدیم نابودشون کردیم. رفیق نهنگ، رفیق فیل، اصحاب النار، رفقای آتیش، اصحاب. بعد تازه در مورد خوبان تعابیر باز فهم میکن داره که قال لصاحبهی، در مورد اصحاب رسول مثلا داره. حالا واژه اصحاب چندین جا به مناسبت مختلف به کار رفت. مخاطب شناسی قرآن خیلی مهمه، ذهنیت شناسی که تو قرآن هست خیلی مهمه، کی چطور با کی صحبت میکنه، تو حالت عصبانیت یه طور باهات صحبت میکنه، تو حالت آرامش یه طور باهات صحبت میکنه، تو حالت ترس یه طور صحبت میکنه، تو حالت امید یه طور صحبت میکنه، تو حالت غفلت یه طور صحبت میکنه، تو حالت نسیان. اینا فرق میکنه. ما آقا جان خدا عمری بده، توفیقی بده، از اون هزار تا بحثی که امیدشو داریم و وقتشو نمیرسه، به نظر من اصل اصول همه درسایی که بعد اول طلبی کار کرد روانشناسی، اونم روانشناسی خودمون، در واقع انسانشناسی. به نظرم بهترین منبعش هم آثار امام خمینیه، فوق العاده است آثار امام. آقا این مرد چقدر دقیق بوده. من مخصوصا این ایام چند تا از آثار امام رو مشغولش بودم، اصلا آدم صداش در میاد، دادش بلند میشه، چقدر این مرد عمیقه، چقدر این انسان دقیق میشناسه آدم رو، انسان شناسه در اوج خودش. تو اون جنود عقل و جه بحث فطرت مخموره و فطرت محجوبه رو مطرح میکنه، میفهمد که هیچ حرکتی در این عالم از هیچ احدی ساده نمیشه مگر اینکه مبنای فطری داره، همه رو برمیگردونه فطرت. یعنی اون کسی که اومده جلوی دوربین اوریان شده، خب این که ضد حیاه، این که ضد فطرته، کدوم فطرتی ضد حیا رو میپذیره؟ میگه اینجا ضد حیاه فطریه، ولی این زیر یه عنوان دیگه میره که اون فطریه. اون چه حسیه؟ حس محبوب بودن، مقبول بودن، مقبولیت. من میخوام مقبولیت اجتماعی داشته باشم. کار شیطان چیه؟ به هم ریختن این احساسات فطریه، تعادل اینا رو به هم میزنه، اولویت ها رو جابجا میکنه، به خاطر رسیدن به یکی پامز روی یکی دیگه. کار انبیا چیه؟ همه اینا رو با هم دیگه کنار هم جمع میکنن، فطرت رو سامان میدن. لذا ما اصل بحث اون فطرت شناسی و فطرت رو بشناسیم، امیال فطریمون رو بشناسیم، انسان رو بشناسیم. بعد اگه انسان رو شناخت میفهمیم که در حالت ترس نیاز به چی داره. اول روحیات و حالات او رو بشناسیم. غفلت با نسیان تفاوت داره. ما اینا قالب تفاوت هستیم یا نیستیم؟ یه جا میفهمن که لا تکن من الغافلین، غافل نباش. یه جا دیگه میگه ناسی نباش، نسیان نکن، لا تنسا. یه جای لا تنسا داره، یه جای لا تکن من الغافلین داره. فرق اینا با هم چیه؟ یه غفلت داریم یه نسیان. بعد با غافل باید یه جور صحبت که حالا این ته علم بلاغت چی بوده؟ ته علم بلاغت اونقدر که کشف شده تو علم بلاغت، اومده گفته ما یا شاک داریم یا جاهل داریم، یا شاک یا منکر. ته انسان شناسی علم بلاغت سه تاش اومدن گفتن، بهش میرسیم تو علم معانی. میگه که آقا مخاطب شما یا جاهل است، یعنی نمیداند، یا هم نمیدونه هم شک داره، یا هم نمیدونه هم انکار میکنه. بعد گفته راهکارش، حالا این راهکار داشته، راهکار غلط، حالا ان شاءالله زیرا به اینا خواهیم زد در علم بعانی بهش برسیم. از مشهورترین مشهورات، قشنگترین نکته علم بلاغت هم همینه. یعنی میگه آها این اینجاش کاربردی بود، یعنی تاش که بغش که هیچی به درد نمیخورد، این تیکش به درد ما خورد. میگه که با جاهل باید مطلب بدون تاکید بگی، با کسی که شک داره با تأکید بگی، کسی که انکار داره باید با دوتا تأکید بگی. زحمت کشیدین که عمه منم بلد اینجور دقص من نیکنه. بعد قرآن اینجوری صحبت میکنه مگه؟ یه وقتی اصلا تون جاهله باید برش تأکید بیشتری بیاری. بله بعدش هم صفر گفتن شما چه خاصیتی داره؟ برای باید استدلال برد. حالا این آسان من گفتن که روششناسی لحنی قرآن اینجوریه، مثلا تو لحنش اینجوری با یکی سفتر صحبت میکنه با یکی چلت، با یکی معمولی داری شما صحبت میکنه نمیدونه مطلب، با یکی سفتر قسم هم میخوری، اونگه هم تأکید میاره هم قسم میخوره برای کسی که انکار داره. حالا فلان کاری به اون نداریم، ولی ما مخاطبین فقط همینا، مخاطبین ناسی غافل در حالت ترس، در حالت امید، در حال غفلت، غرور. خدا رحمت کنه مرحوم صفای حائری، ایشون هم خیلی دقیق بود توی مسائل و کتب ایشون هم یکی از منابع خوبه توی مسائل، مخصوصا کتاب مسئولیت سازندگی ایشون که ما یه مدتی هم برخی فصلش رو تدریس کردیم. عرض کنم که ایشون 8 مدل میکنه انسانها رو، دستبندی میکنه، بی تفاوت، دلزده، ترسو، چی، با هر کدوم روش برخوردی رو میگه. البته روش ایشون میشه تجربی، یعنی محصول کار خودش. خیلی هم دقیق، زحمت کشیده، انسان با سواد و با دغدغه. ایشون مثلا میگه ما کفار چند نوع هم، ما یه مطرف داریم، یه طاغوت داریم، یه ملع داریم. یه وقت هستش که از جهت اقتصادی طغیان کرده، یه وقت از جهت سیاسی طغیان کرده، یه وقت از جهت اعتقادی طغیان داره. شما این طرف نه پول داره نه موقعیت، لج داره. دیدین توی ایام انتخابات فرق میکنن آدم ها. یکی هستش میترسه موقعیت رو از دست بده، آدم خوبی ها ترس از موقعیت داره، این جزء ملعه. یکی هستش که موقعیتی هم نداره، این ترس پول نمیتونه سخت دست کشن پول، این جزء مطرفینه. یکی دیگه هستش مثلا اینا فرق میکنن، بعد هر کدوم یه روشی دارن، با هر کدوم قرآن یه مدل صحبت میکنه. ما اینا رو توی تفسیر سوره توبه اگه خواستید، این دیگه هستش متنش، تو اینترنت هم هست اگه خواستید، همجا پرینت هم میتونید بگیرید. جنگ انفاق و نفاق، ما از روی تفسیر سوره مالک توبه منافقین رو 4 گروه کردیم، بعد با هر کدوم قرآن چطور صحبت میکنه. یه وقتم تو دانشگاه فردوسی رو مطرح کردیم، به شدت استقبال شد، یعنی خود بچه دانشگاه فردوسی این جزوه رو ما نوشته بودیم، اینا مرتبش کردن و همونجا پخشش کرد، نوشته شده است. بعد منافقین چند دسته، مثلا داره که خلتو عملا صالحا و آخر سیئا، این دسته آخرشون. اینا رو یه گروه هستن منافقین، اینا کار خوب و کار بد و اینا قرقاتن، عموم ما ها شامل اینا میشیم معمولا. عمل صالح و عمل سیء قرقاتی دارن. اینا خدا باشون چه برخوردی میکنه؟ میخوان جزوهش رو پیدا کنم یه دقیقه از روش، تو وقتمونم گذشت دیگه، حالا به مناسبت یادمون اومد خدمت شما عرض کنم که اول خلق و خوی منافقین و روانشناسی نفاق بوده بحثمون توی این جزوه. جزوهش هم 20 صفحه است، 20 صفحه آچاره که متن کتابی مثلا جزوه 45 صفحه میشه. بعد یه بحث هم ده فقه کردیم که ولکن المنافقین لا یفقهون. بعد هم ده خلق و خوی اینها، دسته اول منافقین متمرد، ما منافقین 4 دسته کردیم، من میخواییم داشته باشه شاید بعد نمید بحث قرآنی. منافقین 4 دسته، یعنی در واقع 3 دستن، دسته 4 مؤمنینه. دسته اول منافقین متمرد، مردو علن نفاق، اینا حرفه‌ای هن. مرد به کسی میگن که مارد، شیطان مرید، شیطان مارد، کسی که تو کارش حرفه‌ایه، به حرفه‌ای میگن مارد. مردو علن نفاق اینا خیلی، بعد میگه که لا تعلمه هم و نحنو نعلمه هم، اینا اینقدر حرفه‌ای هن که تو هم نمیفهمی اینا کی هن، خیلی حرفه‌ای هن منافقین متمرد. حتی لا تعلمه هم نه لزوما منظور خطابش پیغمبر باشه، یعنی عمده شما ها نمیفهم، نمیشنسینشون، یعنی رد پایی نمیذارن برای نفاقشون. دسته دوم منافقین معترف، اینا هم آقا منافقین رو دوست دارن، هم مؤمنین رو، هم رهبری رو دوست دارن، هم سرن فتنه رو. یکی برشه بود عکس منتشر کرده بود از این مرجع شیعیان انگلیسی، بعد زده بود که این بر رهبر انقلاب بود، اون بر اون سیه. بعد داشت آقا من جفتشو دوست دارم چیکار کنم؟ من جفتشون دوست دارم. این میشه منافق معترف. یعنی هم دلبسته منافقینه، معترف، اعترفو به ذنوبهم. نه همش از خود قرآن گرفتش، معترف، اعترفو به ذنوبهم، یعنی اعتراف میگه آقا من قبول دارم، من چیکار کنم، نمیتونم. به قول اون آقا میگفتش که ما به فلان آقایی که نماینده قوم و اینا، یکی از آقایون مشهور قوم، اگه انتخابات مجلس که بود پیشش رفته بودیم، میگفت که فلانی با یه وقت باش صحبت کردیم، گفتیم بابا تو هم اینوری میزنی هم اونوری، آخر کدوموری؟ گفت ببین من رهبری رو دوست دارم، من روبرو این سید نمیتونم وایسم، میدونم کسی روبرو این سید وایسه آقا به خیر نمیشه، ولی این باند فلانی رم که از دنیا رفت پارسال، با این به اینام نمیتونم نه بگم، کله گنده گردنشون کلفت، من سعی میکنم وسطا باشم. اعترفو به ذنوبه، منافقین معترف. حتی روش های برخوردشان قرآن بس رو جا کردیم که قرآن با اینا چطور برخورد میکنه، میگه که اینها رو برشون سل علیهم فان صلاتک سکن لهم. خیلی دقیقه، سل علیهم، اینا رو جذبشون کن، محبت کن، اینا هم تو رو دوستان هم دیگری. خب چرا ول میکنی؟ میگه نه تو اونو دوست داری دیگه واسه اینجا میای، تو بگیرش صفر بگیر، تو بس صفرتر بگیر، به اینا پول بده، به اینا محبت کن، اگه یه وقتی اومدن یه پولی هم بدن چربشون تحویلشون بگیر، تعریف کن ازشون، محبت کن. بعد اینا رو اهل بیت براشون پول میفرستادن، هدیه میفرستادن. اینا روش قرآنی دیگه، ما داریم اینا رو یا نداریم؟ اینا وقتی بچه فردوسی گوش میکردن گفتن بابا اینا که تو فتنه 88 بودن این سه دسته بودن، شما هر کدوم برخورد کردین یا نه؟ اینا به هم نگاه میکردن، بچه بسیجیاشون بودن، به هم نگاه میکردن، گفتن این دستبندی اینجوری اینجوریه که هر کی بعد عکس فلانی دستش بود پارچه سبز بسو بگیر بزنی اعدامش کنی. دستبندی داره، رتبه بندی داره، این الان باید به این ورم علاقه من هست یا نیست. خیلی هاشون واقعا به اصل نظام علاقه مندن، رهبری رو واقعا دوست دارن.
این تو رهبری هست تا این کلاش.
بله بله بله،
به شاید در که شیراز یه هودل می هستش همشون دید رهبری هستن،
یکی نیست بیشتر از یکی. خب
شاید رو بهشون میدن، شاید یه رهبری
بله.
میدن
بله.
یه هودل هستش که همه طرف رهبری هستن، چون مثل صاحب مالکی توشون نمیدن شریعه، ولی رهبر دوست میدارم.
بله.
وقتی
توجه میکنه
که
این اثر داره، بله حتما.
شما که
من خبرم، یکی از آقایون دیگه حالا وقت اونم گذشت، یکی از علمای مشهد چند سال پیش به من میفرمود، میفرمود که سر یه ماجرایی اینا تو دفتر دو تا از آقایون بودن، اون دو تا از آقایون یه خورده با نظام زاویه پیدا کرد. بعد میگفتش که ایشون میگفت عالم مسنی هم هست، بیش از 80 سالشه، 80 خوب 7 8 سالشه، یه صمیمیتی با ما داشت. بعد ایشون هم میگفت که فلانی من با آقا هم دوره بودیم و دوست بودیم و قدیم و اینا، حتی از خاطرات جوانی آقا چیزای خیلی جالبی نقل میکرد. بعد میگفتش که وزارت اطلاعات ما رو گرفت برد و خلاصه خورده سینجین و اینا، بعد چند وقت دیدم که پاکتی اومد دم در، باز که دیدم خود آقا با دست مبارک یه پولی فرستاده بودن برای ما که از دل ما در بیاره، که مثلا شما رو وزارت اطلاعات خواستم. گفت من موندم این سید چطور با خبر شد. بعد گفت که فقط هم من نیستم، چندین نفر دیگر خبر دارم که یه خورده که بعضیا اومدن اذیتشون کردن، خود آقا مستقیما به اینا هدیه فرستاد. خب اینا ما بلد نیستیم، منافق، نگاه امنیتی، بالاخره اونوریه، ببین اونوریه، اونوریه دوست داره، تموم شد. بابا اونوری دوست داره، اینورم دوست داره، خب تو بکشی اینور، اینور جذبش کن. ان صلاتک سکن لهم. این از این دسته سوم منافقین منعطف. منعطفا کیا بودن؟ منعطفا اونایی بودن که مسجد ضرار در اختیار منافقین گذاشته بودن. بعد اینا چون منعطف بودن، یعنی یه خوردم همچین پاسکاری هم داشتن، ولی دل و جرأت این که اونا منافقین معترف وای میستادن یه وقتایی روبروی رسول، ولی بازم دوستش داشتن، یعنی علنی انتقاد میکردن، موضع میگرفتن، دوتا واسه اون ور میزدن، دوتا پاسکل به اون ور میدادن، ولی خب این ور هم دوست داشتن. الان داریم دیگه تو رجال سیاسی میبینیم، الان خداوکیلی نمیدونیم تو این موقعیت فلانی چه موضعی میگیره، یه وقت این وری میشه، یه وقت میشه ماجرای نوه دی خود این بابا میاد جلوتر از همه شعار میده، وقت میشه برجام همه رو ساکت میکنه، 20 دقیقه تصویب میکنه. داریم دیگه اینجوری آخر نمیفهمی الان کدوم بر میزنه، کیو قراره بزنه. اینا دو طرفو میزنه، ولی منعطف نه، در واقع به این وره. ولی چیه؟ یه بستر سازیه برام، همین ساکتین فتنه مثلا ما ازشون تعبیر بکنیم، منافق منعطف. اینا با سکوتشون اونجایی که باید فداکاری بکنن، کار بکنن، جلو بیان، نمیکنن، هزینه نمیکنن، نه اینکه برای اون طرف پاسکاری بکنن. اون منافق معترف پاسکاری هم داشت،
دو طرف بود،
هم به این ور یه چیزی میرسون، هم به اون ور، یه دونه این ور رو میزد، یه دونه اون ور رو میزد. اینا نه، این ور رو نمیزنن، ولی خب اون وریا وقتی میخوان بزنن اینا ساکتن. مردم کوفه مثلا از این قسم سوم بودن، مردم کوفه ها، نه سرانش. بله فراوان بودن، فراوان بودن. بله بله، نه نه اونایی که مسجد ضرار رو ساختن ها. ببین مسجد ضرار مسجدی بود، اونا من گفتن که اینجا جای خوبیه برای ارشاد، اینجا در اختیار ما میذاریم. گفتن دیگه چیکار کنیم دیگه، حالا نمیهم تامش. اونا خودشون اومدن و دست گرفتن کار کردن و لذا این هیئت امنا اینجوری نبود که اینا در اختیار بذارن، اونا اتخذوا مسجد، اونا مسجد رو ضرار کردن، اینا سکوت کردن در برابر این فتنه‌ای که شد، سکوت کردن. اینا رو خدا چطور باشون برخورد کنه؟ اینا مرجعون لامر الله هن. ارجاء نه اساسا، نه اون که مال چیزه، مال مسجد قباه، استسل تقوا من اولیوم، این نداره، نه این چیزه مسجد. نه والذین اتخذوا مسجدا ضرارا تفریقا للمؤمنین و ارصادا لمن حارب الله ورسوله، اینه تفریقا و کفرا. نه نه مسجد بود اتخاذ، اینا مسجد رو اتخاذ کردن ممان زرا، یعنی مسجد رو رفت آمد مؤمن بودن، این بدبختان مسجدی بودن، نماز خون بودن، اینا آمده گفتن که بابا بذار ما اینجا یه سری کار اطلاعاتی میخوایم بکنیم، کار خاصی نداریم، فقط ببینیم کیا میان، کیا میرن، میان کسی اومد خبر بده در همین حد. خب اینا رو چیکار، اینا رو فرمود که امرشون واگذار میشه تا قیامت، یعنی من در مورد اینا تعیین حکم نمیکنم، نمیگم اینا منافقند، نمیگم اینا کافرند، میگم باشه حسابرسی قیامت، مرجعون لامر الله، ارجاع، تأخیر. ببین با هر دسته قرآن مدل خودش. بعد دسته چهارم که رو ببینونه معرفی میکنه، مؤمنین مقتدر که اینا مشمول شفاعت میشن، مرحوم پیغمبرن، مورد عنایت پیغمبرن، پیغمبر تکیه به اینا داره. اون یکی ها نه، اون منافقین اصلی که گردن کلفتا که انتستغفر لهم سبعین مرل فلن یغفر لهم، 70 مرتبه استغفار کنیم اینا نمیبخشن. ولی این آخری ها چی؟ منافقین منعطف چی؟ اینا با شفاعت پیغمبر بخشیده میشن. منافقین مقتدر متمرد، اون متمرد و شفاعت بردار نیست، این منعطف و شفاعت دارن.
مرید چی میشه؟ مرید اسم
مرید
تحبیش
صفت مشبهه، حتی مرید یک معنی داره به معنی ریخته، ریخته شده. امرد، جوان امرد، کسی که مو نداره. بعد جفتشو معنا میده، هم گفتن معنای ماهر میده، خیلی زبردست، هم چیزی که کرکوپچمش ریخته. خلاصه این کرکوپچمش که ریخته میشه امرد، جوانی که مو در نیاورده صورتش بهش میگن غلام امرد. و مرید یعنی شیطان، مرید یعنی شیطانی که همه فضائل و مقاماتی که داشت ازش ریخ، میشه شیطان مرید. یا مرید است یعنی به معنی این که میریزاند اینها رو در شما، اگه به کسی نزدیک بشه همه فضایلش ازش میگیره، لختش میکنه. همون مصداق اون آیه میشه که لا تنزعنکم الشیطان، چی؟ آیه که در مورد لباس، لباس و تقوا، خیر یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان شما رو فتنه زده نکنه که لختتون بکنه، لباس تقوا رو تن شما در میاره. کما چی؟ پدر ابوی کم چی بود؟ میدونی که این زمان مسئله معروف پدر شما رو درآورد، این قرآنیه، پدرتون رو درآورد قرآنیه. ماجرا چیه؟ همین از همین آیه گرفته شده، میگه شیطان پدر شما رو درآورده تو بهش، شما مراقب خودتون باش، شیطان یه بار پدرتون رو درآورده، پدر در میاره شیطان، میگه خلاص پدر شما لخ کرد، شما مراقب باشید که مبتلا نشید. خب این متنو اگه خواستید
میشم
یه الان پرینت کرد. بله خب یه متن الان قدیمی هم هست، البته غلظت ادبیش هم زیاده، حالا اگه خواستید بعدن بخونید. بگذاریم، این هم از این بحث. به مناسبت بیان یه خود حاشیه رفتیم، به این صفحه 139 خط 4 رسیدیم. خاطرتون باشه فجاء فی معجم المصطلحات العربیه رو انشالله فردا بخونیمش، تمامش کنیم. الحمدلله رب العالمین.